الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع و الالله. خب دهه امامت باید این دهه رو به حق عنوان کرد، در بیانات آقا هم هست. روز عید سعید قربان اتفاق خیلی مهمی در عالم امکان افتاد. داستان حضرت ابراهیم در تولد امامت یه داستان خیلی مهم و اساسی و محوریه. خدای متعال این واقعه، این داستان، این ماجرا رو در قلب یک روز بسیار مهم در مناسک حج قرار داد تا مورد توجه همه قاطبه بشر بشه. در طول سال مناسک حج مناسک ویژه‌ایه، هم از حیث زمان و هم از حیث مکان، که در پیام حج مقام معظم رهبری امسال به این بخش خیلی عنایت شد، هم از جهت زمانی و هم از جهت موقعیت مکان. بنا هم هست همه مردم به این کانون قدرت، قانون نور و معنویت توجه بکنن. تمام الحجه لقاء الامام، قانون سیاست هم میشه. همین الان اونچه که خونسا میکنه، اثر وجودیه، یه جور سومه فساد و نجاست تمام مثل آل سعود رو جریان حجه. واقعا جریان حج این وجود کریه رو از نظر می اندازه. دیگه اونجا کسی به مکان حاکمیت آل سعود نگاه نمی کنه. موقعیت دیگه، وقتی دیگه بریم چرا؟ حتی تو حج عمره که این مناسک ویژه با این خاصیت نیست، یه مقدار این جنبه میچربه، اما در مناسک حج، حج واجب، حج تمتع، وقتی مؤمنین جمع میشن در این مناسک خاص، چند میلیون نفر، توجه به قلب نظام توحیدی کعبه، ذکر همه لبک اللهم لبک، توجه به خود خدا. بعضی های خطا میکنن، میان اربعین امام حسین رو با حج مقایسه میکنن، اون جمعیت، این جمعیت، قابل مقایسه با هم نیست. و بله لبیک به امام حسین علیه السلام در طول همین لبیک اللهم لبیک، ولی این کجا اون کجا؟ حج رو باید با همون عظمتش، با همون جلالش، با همون جایگاهش حفظ کرد. اشارات آقا اشارات پرمغز و مهمی بود. این سوره مبارکه، آیه مبارکه‌ای که بعد با حج اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل سامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. خدای متعال به پیغمبر اکرم می‌فرماد از آن بگو، فراخوان کن همه مردم رو، نه فقط مؤمنین رو. اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا. سواره و پیاده بیان، یعنی چه اونهایی که نزدیکن چه اونهایی که دورن، بیان اینجا شاهد منافع خیش باشن. من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. اولا منافع خودشون رو در این حج ببینن، منافع بشر در اینه، منافع بشر در یک چنین اجتماع توحیدیه. ثانیاً یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. اینجا این نام، این عنوان خدای متعال در یک زمان مشخص تکرار میشه. این دیگه کلام خود خداست، تحلیل کسی نیست. این عنوان، عنوان خود خدا. اگر امام حسین کربلا رو ایجاد کرد به خاطر توجه به همین عنوان خدا بود. عید قربان که دیگه صریحشه. این که مردم در این مکان تو زمان خاص جمع میشن، علاوه بر این که عنوان الهی اسم خدا دیگه، این خیلی فراتر از این اتفاق. حالا اینجا خادم حرمین کیا هستن یا خائن به حرمین کیا هستن؟ حج ابراهیمی میگید شما، دین حنیف میگید. در این نقطه، در این زمان، خدای متعال فراخوان میده به اجتماع مؤمنین برای اعلای نام خودش. یعنی فلسفه اساسی حج میشه این اتحاد، انسجام، یگانگی امت مسلم، امت اسلام، برای اعلای کلمت الله، برای اعلای اسم خدا، عنوان خدا. خب همین الان این حج بلندترین فریاد سیاسیه. همین الان ما یه خود آدم دقت بکنه میبینه دیگه، الان تمام دستگاه حاکمه استکبار، تمام همشون رو گذاشتن این اتفاق امت اسلامی اب بین بره، این اتحاده اب بین بره، این جنگای نیابتی و داعش و سنی و شیعه و فرق و همه 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 این اتفاقا برای تشتت و تفرق در امت اسلامیه. چون وقتی امت اسلامی منافعشو در این جهت دید، سراغ دیگه مستکبران و تواقید نمیره، بلکه چی میخواد بره. و وقتی منافع امت اسلامی در این اجتماع عظیم تأمین شد، دیگه برای چی بره سراغ غرب، سراغ دیگران، سراغ مستکبرین؟ پس حج با همه این مشکلاتی که داره باید با عظمت برگزار بشه. خدای متعال یه کاری کرده که اینا غلطی نتونن بکنن در حج. واقعا شما تو حج میری چیو میبینی؟ که اصلا آل سعودو کسی نمیبینه. بله یه کسی حواسش نباشه به خدا، به ذکر، به مناسک، به این عظمت معنوی، به این اجتماع عظیم، خب بله حواست نباشه، خب میره حواست به این لاتا لاتا شاتاش قالا آل سعود. بعضی از این حزب اللهیا، حتی خیلی از خوبا، نه ما حج نمیریم. آقا تو پیامشون خیلی خوب اشاره کردن، بعضیا لیاقت ندارن، از یه درک نمی کنن که باید برن. فرق نمی کنه کی اونجا متصدی امر باشه، اونجا این دعوت عمومیه، انسان هاست به سمت یک شعار الهی. من یعظم شعار الله فانه من تقوى القلوب، مال حج دیگه. خب اگر این اتفاق افتاد، وقت شما به این پیروزی جناح مؤمن بر جناح طاغوت هی نزدیک و نزدیکتر میشی. همینقدر که شما در این حج اجتماع میکنی، میری توجه میکنی به خدای متعال با همین مناسک، نام خدا رو در این امت واحده اسلامی فریاد میکنی، اصلا هرچه که دشمن ریسیده پنبه میشه. واقعا یک اتفاقی در بدنه امت اسلامی میفته. شما نگاه کنید اینها برن برگردن، نگاه این حجاج به کشورهای دیگه کاملا فرق میکنه. ما جای دیگه نداریم، کربلا یه تعداد خاصی میان، هم یا 22 میلیون عراقی هن فقط، یه مثلا 2-3 میلیون بیرونی هن، اونم قاطبه که میان عمدتاً شیعیان هن و اهل تسننی که ارادت خاص حالا به امام حسین علیه السلام دارن. خیلی ها از امت اسلامی این طرف پیداشون نمیشه. بعد واسطه میخوره اونجا، مستقیم نام خود خدای متعاله. خود ابا عبدالله الحسین برای اینکه خدشه به این مناسک عظیم ایجاد نشه ترک کردن. هشتم ذیحجه حرکت کردن به سمت کوفه، اجازه ندادن اونجا خونشون ریخته بشه، چیزی قاطی مناسک حج بشه. کربلا میخواد به پاشه، بذار بره کربلا که اینجا دست نخورده بمونه. همه هم همین جورن. چرا؟ دشمنان خیلی سعی کردن که در این مکان فتنه بکنن و کردن، اما ائمه معصومین هیچ وقت یک جریان جدیدی کنار تعظیم شعار الله، اعلای اسم خدا باز نکرد، جریان جدیدی ایجاد نکردن. خیلی مهمه. خب حالا عید قربان دقت کنید، عید قربان که اتفاق خیلی مهمیه. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل کل ناس اماما. عید قربانی که برای ایجاد امامت در جهان اتفاق افتاده، کجا اتفاق میفته؟ در این مکه. خود این مراسم عید، مراسم ابراهیمی میشه جزء مناسک حج. آقا شما قربانی کن، میشه جزء مناسک حج. حاجی باید قربانی کنه. چرا؟ برگرد به داستان قربانی ابراهیم. ببینید خدا جریان امامت رو در مهم فقا کار داریم ما با این بحث. خدا جریان امامت رو، تولد امامت رو، ایجاد این فرایند رو که بناست تا قیام قیامت باشد. انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. بناست جریان خیر توسط ائمه تا منتها، تا ابدیت. از همین کانون نشأت بگیره، کانون امامت و ولایت، جای دیگه نیست. حالا این رو خدای متعال آورده در مکه قرار داده، به دست ابراهیم خلیل الله قرار داده. خود این اتفاق رو یک فریضه از مناسک حج قرار داده. تو مکه مصاحبه میکرد، تو این ایران مصاحبه میکرد، این منوبر مصاحبه میکرد. آقا پیام روز عید قربان چیه؟ گفت مبارزه با نفس. خدایا اینجا نفس کجاست؟ خیلی از مؤمنین رفتن نماز عید فطر بخونن دانشگاه تهران، عید قربان بخونن دانشگاه تهران، یا حاجی هن تو مکه، یا دعای عرفه اومده به خونه یه جا مصاحبه میکنه باش، میگه همون جور که ابراهیم رفت اسماعیل را قربانی کند ما باید نفسمان را قربانی کنیم. یعنی اسماعیل نشست جای نفس. چی میگی؟ کی گفته تو باید نفس رو قربانی کنی؟ حالا فرمود غلبه کنی بر نفس، نفس بر نفس اماره غلبه کنی. ان النفس الامارتون به سوء الا ما رحم ربی. تو رو خدا رفقا شما حواستون جمع کنید، نفس اماره رو باید بهش غلبه کرد، باید برش پیروز شد، باید مهار کرد، نه کشت، قربانی کرد، نابود کرد، از بین برد، تمام کرد. بعد او رو بهش جهت داد، برش قدرت پیدا کرد، تسلط پیدا کرد. اصلا مفهوم قربانی کردن اسماعیل چه این مفهومی نیست. خود خدا می فرماد ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن. امام صادق می فرماد این منظور همون قربانی اسماعیله. می فرماد ابتلا، داستان عید قربان، داستان عید قرآن قربان امتحان ابراهیمه. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. من و شما هیچ وقت چنین امتحانی نخواهیم شد، چون بنا نیست از ذریه ما امام به دنیا بیاد. این امتحان برای به دنیا آمدن مثل امام هادیه، مثل امام باقره، مثل امام علی علیه السلامه، مثل پیغمبر اکرمه. قال و من ذریتی، داستان ابراهیم است. چیو میگی؟ الگو بگیریم. موضوع اینه که تو توجه کنی به این جایگاه، ولی تو که بنا نیست فرزندت امام بشه که بخوای در معرض چنین امتحانی قرار بگیری. هیچ کدوم از ماها در معرض چنین امتحانی قرار نمیگیریم که شب بخوابیم ببینیم گردن پسرمون رو زدیم، صبح بلند شیم بگیم میخوایم گردن پسرمون رو بزنیم. محالات. هیچ وقت هیچ کسی. قاطی میکنیم. چرا؟ آدم ناراحت میشه از این که اینقدر سطح
ابتدایی ترین اطلاعات مهمترین مسائل دینی تو جامعه قد پایین بین مذهبی ها. همچین با یه آب و تاب معنوی هم میگه ابراهیم اسماعیل را برد قربانی کند، ما هم باید نفسمان را ببریم قربانی کنیم. چقدر تو نمیفهمی؟ به چی در خونه خدا داری بالا پایین میشی؟ اصلا خدا دستور نداد به حضرت ابراهیم، دستور نداد، ولی میفرمود امر کردیم به ابراهیم. عزب طلا بلند شد، در عالم رؤیا دید اسماعیل رو قربانی کرده، دوباره دید اسماعیل رو قربانی کرده، دوباره دید اسماعیل رو قربانی کرده، مطمئن شد که باید اسماعیل رو قربانی کند. تمام شد. اون هم در خواب. این امتحان که مال من و تو نیست، این اتفاق مال من و توست. اتفاق چیه؟ فأتمهن. وقتی ابراهیم علیه السلام از این امتحان سربلند بیرون آمد، خنجر رو گذاشت گردن اسماعیل رو ببره، تمام شد، تمام تعلقاتش رو گذاشت کنار، تعلقاتش رو، نه نفس امارش رو، خنجر رو گذاشت ببره نبرید، ناراحت شد، عصبانی شد، خنجر رو زد به سنگ، سنگ رو خراش برداشت، داد زد، گفت تو نمیبری گلوی نازوتر از گل اسماعیل من رو بری سنگ و اینجوری خراش میدی. الخلیلی امرونی الخالق ینهانی. خدا میگه نبار ابراهیم، چی میگی؟ داستان رو دقت کنید، قرآن میفرماد از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. وقتی تمام شد، یعنی اسماعیل دقیقا رفت به قربانگاه، ابراهیم کارش رو انجام داد. دقت کنید، این مهمه، من صبر میکنم. تمام شد، هم اسماعیل پیروز شد، هم پدر ابراهیم پیروز شد، هم هاجر پیروز شد در این امتحان. خب فعتم مهان تمام که شد، قال انی جاعلک للناس اماما. خب خدایا چرا باید همه مردم توجه کنن به فرایند انتخاب امام؟ دقت بکنید، چرا باید همه مردم توجه کنن به فرایند انتخاب امام؟ در مناسک حج، در اون اجتماع بی بدیل از جهت زمانی و مکانی و محتوا، و بعد بیاد تبدیل به یه فریضه بشه، جزء مناسک حج قرار بگیره. چرا 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 باید همه بفهمن امام در جامعه بشری چگونه انتخاب می شود؟ به خاطر این که 1400 سال در اسلام میگذره، جمهوری اسلامیه، قوانینش قوانین جمهوری اسلامیه، قوانین اسلامه. اصل 110 قانون اساسی در جمهوری اسلامی حدود و اختیارات امام رو تعیین میکنه. 1, 2, 3, 4, 5 بند اول اصل 110 قانون اساسی توی اونجا آمده که امام وظیفش چیه. من جمله این وظیفه ها فرماندهی نیروهای مسلحه. فرمانده است، یعنی نیروهای نظامی، فرماندهان نیروهای نظامی باید تحت امر این فرمانده باشن، متعین به وسیله این فرمانده باشن از بالا به پایینه. خدا برای پیامبرانش رو میخواست انتخاب کنه، هیچ وقت انتخابات برقرار نکرد، انتخابات برقرار نکرد. خیلی مهمه مردم بدونن. رفت سراغ ابراهیم، امام میخواست انتخاب بکنه، سخت ترین امتحان رو از ابراهیم علیه السلام کرد، و بعد گفت خب حالا تو امام شدی،
حالا من به تو فرماندهی عالمو میدم.
یک دفعه یک انسان از حق بیخبر، از دین بیخبر، از حقایق هستی بیخبر حسن زن نشینه، بر نگرده بعد از 1400 سال، بعد از سالها، بعد از هزاران سال دین حنیف، دین ابراهیمی بر نگرده بگه که آقا جان جنگ و صلح ما باید تعیین کنیم نه امام، اون هم با یه تزویر. فرماندهان نظامی باید با انتخابات بیان، مردم انتخاب کنن. چه معیاری؟ اساس چه محکی؟
گرچه تقریبا قریب به یقین طرح این موضوعات برای انحراف افکار عمومیه، اینو میفهمیم ما، ولی یه شبهه جدیه. وقتی مطرح میشه عده‌ای که اطلاعات دینی ندارند، عقلشون هم در حد لازم رشد نکرده، میگن نکنه راست میگه، خب نکنه راست میگه، شاید اینجوری بود. ببینید، پنج مسئولیت: یک، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. دو، سیاست‌های کلی پس با ولایت با امام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، هم سیاست کلی نظام رو تعیین میکنه هم نظارت میکنه. این دوتا مسئولیت اساسی. سه، فرمان همه پرسی. چند وقته ایشون آیه ایشون چند وقته بحث رفرام دونو مطرح میکنن، دوباره این اخوارم مطرح کردن. این جزء اختیارات امامه، قانون اساسیه. چهار، فرماندهی کل نیروهای مسلح، یعنی مدیریت متمرکز توسط ولی فقیه و امام جامعه، قانون اساسی. پنج، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها. پنج بند اصل ابتدایی اصل 110 قانون اساسی. بعد حالا امام، خیلی جالبه این جمله های امام رو ببینید، سال 67، این دقیقا همون موقعی که آقای روحانی میگفت ما مخفیانه آدمایی رو میفرستادیم میرفتن با نزدیکان صدام گفتگو میکردن، انقدر این گفتگوها ادامه پیدا کرد تا تبدیل به نامه‌نگاری شد، نامه‌نگاری تا آخر سر صدام قبول کرد آنچه که آقای هاشمی گفته، قبول کرد و بعد به این میگن یک پیروزی سیاسی، و بعد امروز هم این الگو رو دنبال کرد. و بله، نظام و شورای نظام یعنی شورای عالی انقلاب، شورای عالی امنیت ملی این تصمیم ها رو ساخت. خود شورای امنیت ملی که خودتون بودید. نظام یعنی امام جامعه. امام چی میفرمود اون موقع، نگاهش چی بود؟ ما امام رو به صداقت ایمان بهش داریم. امام، این جمله امامه، ملت شهید پرور، کی؟ 11 فروردین 67، یعنی 2-3 ماه قبل از پذیرش قطعنامه. ملت شهید پرور ایران بدانند این روزها روز امتحان الهی است، روز پرخاش علیه کسانی است که با اسلام کینه دیرینه دارند، روز انتقام از کفر و نفاق است. دقت کنید، روز انتقام از کفر و نفاق است، روز فداکاری است. امروز روز عاشورای حسینی است، امروز ایران کربلاست، حسینیان آماده باشید، تجهزو انفسکم به صلاح و سلاح، نه هراسید که نمی هراسید، کمربندهایتان را محکم ببندید ای آزادگان و احرار، به پا خیزید، قدرت‌های بزرگ شرق و غرب می‌خواهند شما را در زیر چکمه‌ها و چنگال‌های کثیف و خونین خود خرد کنند و حتی آخ هم نگویید. امروز روز مقاومت است، چنان بر صدام. ببینید این جمله های دو ما سه ما قبل قطعنامه است. چنان بر صدام و امریکا و استکبار غرب سیلی بزنید که برق آن چشمان استکبار شرق را کور کند.
فدای این ادبیات بشم. امروز روز درنگ نیست، امروز روز سیقل انسانیت انسان هاست، روز جنگ است، روز احقاق حق است. بله نظام تصمیم گرفته که بره بنشینه مذاکره کنه، جنگ رو تمام کنه. گو نظام، این امام.
روز جنگ است، روز احقاق حق است و حق را باید گرفت و انتظار آن که جهانخواران ما را یاری کنند، این رفت آمدا، انتظار آن که جهانخواران ما را یاری کنند بی حاصل است. امروز روز حضور در حجله جهاد و شهادت و میدان نبرد است، روز نشاط عاشقان خداست، روز جشن و سرور عارفان الهی است. امروز روز نغمه سرایی فرشتگان در ستایش انسانهای مجاهد ماست. درنگ امروز فردای اسارتباری را به دنبال دارد، درنگ امروز فردای اسارتباری را به دنبال دارد. امروز باید لباس محبت دنیا را از تن بیرون نمود و زره جهاد و مقاومت پوشید و در افق طلیعه فجر تا ظهور شمس به پیش تاخت و ضامن بقاء خون شهیدان بود. ظهور رو حضرت امام در ادامه جنگ میبینه. ظهور
یه جایی ما این حرف رو زدیم بعضی ایراد گرفتن، گفتم به خدا قسم اگر این فتنه قطعنامه نمیشد الان امام زمان آمده بود، تمام شده بود. گفتن آقا این ادعای بزرگیه، ببینید این جمله امامه.
اگر این مسیر جهاد و مبارزه ادامه پیدا بکنه، افق طلیعه فجر تا ظهور شمس، باید در افق طلیعه فجر تا ظهور شمس به پیش تاخت و ضامن بقاء خون شهیدان بود. این مسیر تاختن تا صبح فجر، صبح ظهور مجاهد شهادت.
این 67 از 66 هم داریم. دنیا در شروع تجاوز به ما پیشنهاد می نمود که برای جلوگیری از تهاجم بیشتر به کشورتان حاکمیت و خواسته های صدام را بپذیرید. گفتگوها، مذاکره ها، خواسته های صدام را بپذیرید و به زورگویی صدامیان گردن نهید. و امروز هم در راستای همان سیاست ها و در زیر بمباران مناطق مسکونی و حمله شیمیایی و حمله به نفتکش ها و هواپیمای غیر نظامی و قطارهای مسافربری، به زبان دیگری ما را به پذیرش حکومت زور و تجاوز صدامیان دعوت می کند. به زبان دیگری، اینجا دیگه آقا داره سریع هم میگه، میگه شما که دارید فشار میارید من با صدام مذاکره کنم، در این معاهده حرفای اونو بپذیرم؟ این زبان زوره، این تسلیم شدن به صدامه.
و این را دیگر همه آگاه، همه آگاهان جهان درک کردن که نه تنها صدام از خلق و خوی سبوعیت و در رندگی عدول ننموده است، که متاسفانه با حمایت جهانخواران و با سکوت سازمان ها و مراکز بین المللی به گرگ زخم برداشته بدل شده است و می رود تا شعله های آتش و جنگ را در کشورهای منطقه خصوصا خلیج فارس برفروزد،
که حالا آقای معصوم اشاره کردن قصه کویت.
دقیقاً 100% مغایر نظر امام. شما در شورای عالی امنیت ملی نظرتون بوده، چقدر سهم. من واقعاً از عمق جانم از آقای روحانی تشکر کردم این مطالب رو گفت، ولی ما خودمون ما می‌خواستیم بگیم اینها چنین کردن، کسی باور نمی‌کرد. کی باور می‌کرد که در شورای عالی امنیت ملی در اوج جنگ یک سیاست دیگه ای حاکم باشه غیر سیاست امام؟
من با وجود چنین شرایطی به همه سران کشورهای خلیج فارس و به همه ابرقدرت‌های شرق و غرب و خصوصا امریکا و شوروی هشدار می‌دهم و آنان را از دخالت و ماجراجویی و تصمیمات عجولانه برحذر می‌دارم و به ملت امریکا از اینکه عنان عقل و اراده خیش را در مهمترین مسائل سیاسی و بین المللی و نظامی به دست افرادی چون ریگان به سفارت نصیحت می‌کنم، چرا که ریگان در کارها و خصوصا در مسائل سیاسی و تصمیم گیری ها ناتوان است و به کمک عقلا و اندیشمندان نیازمند شده است که مردم امریکا را به ورطه سقوط نکشاند. امروز بدون شک سرنوشت همه امتها و کشورهای اسلامی به سرنوشت ما در جنگ گره خورده است. ببین گارد امامو ببین. سرنوشت همه امتهای اسلامی به سرنوشت ما در جنگ گره خورده است. و جمهوری اسلامی ایران در مرحله ایست که پیروزی آن به حساب پیروزی همه مسلمانان و خدای نخواسته شکست آن به ناکامی و شکست و تحقیر همه مؤمنان می انجامد و رها کردن یک ملت و یک کشور و یک مکتب بزرگ در نیمه راه پیروزی خیانت به آرمانهای بشریت و رسول خداست. می فهمد شما پیروز باید بشید با همین جنگ مبارزه. از فضای مذاکره بیاید بیرون. سال 66 این کار رو امام میگه خیانت، رها کردن جنگ رو میفرماد خیانت. لذا تب جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست. امام چجوری باید صریح حرف رو بزنه؟ مذاکره و رابطه، چون آخه حرف مذاکره و اینا حرف الان نیست که، از 61 میگفتن همین منتظری از قم از 61 میگفت، از بعد از فتح خرمشهر قائم مقامم بود. میفرماد این پیروزی فقط با نابودی صدام به دست میاد، راهش همینه، راه دیگری نداره. بعد شما میای تو هیئت دولت مینشینی صریح، این که حالا مقابل نظر امام بوده و الان مقابل نظر مقام معظم رهبری، دو روز بعد از صحبت مقام معظم رهبریه، این هیچی. میاد پرده از یک خیانت عظیم سیاسی برمیدارید توسط برخی مسئولین. چقدر خوب شد این حرفا رو مثلا آقای حسن عباسی نزد، آقای پور از قدی نزد، نمیدونم کسی دیگه این نزد، بلا دست به موج آفرینی بالا و پایین گوشه و کنار سیاسی و غیر سیاسی بسیار بسیار بالاست. لذا تب جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست. فرو نخواهد نشست یعنی ما میبینیم سال 66 و آن انشاءالله تا رسیدن به این هدف فاصله چندانی نمانده است. ای خدا، ما ها والله به حضرت عباس، ما تو جنگ بودیم، جبهه بودیم، این حرفا رو نمیشنیدیم چون درگیر بودیم. من نمیدونم اونایی که این حرفا رو از امام میشنیدن تو شهرها چه حجت برشون تموم نشد، چرا نیومدن جبهه؟ چرا نیومدن جبهه؟ این صحبت آقا امام پیامه، این پیام امام، پیام امام اتفاقا به زائران بیت الله الحرام 6 مرداد 66 مرداد یعنی تقریبا چند ماه میشه قبل از قطعنامه؟ نه، 6 مرداد 66 67 میشه چند؟ 67 تیر ماه 67 یا حدود 10-11 ماه. آره 11 ماه. و هایی ما خون گریه میکردیم اونجا تو دو کوهه، حق نداشتیم، جا نداشت. خدا شاهده ما هنوزم که هنوزه بعضی وقتا همین الان راجب قدمه همین امروز اهواز بودم، همین غروب اومده، بعضی وقتا در بین بعضی از اقشار رزمنده ها، نمیگم همه رزمنده ها،
از این حرفا رو حرف راجع به قطعنامه میزنی آقا دست ناراحت میشن، برو آقای حرفا چیه؟ این حرفای امام سنده. اون 66 پیام اولی هم که خوندم 67، دو ماه قبل، سه ماه قبل از قطعنامه ما رفتیم مخفیانه، آمدیم اینقدر مأمورین رو فرستادیم، آمدن چه تا آخر به نامه نگاری و در نامه نگاری ایشان پذیرفت. ببینم این مفاهیم وقت کجاست؟ چرا میگم یه آسیب جدی عید قربان و فقط عید معنویت و بندگی عده ببینن؟ به خاطر اینکه تو به وسیله عید قربانه که میتونی بفهمی چه اتفاقی خدا ایجاد کرده برای مدیریت عالم. بسم الله دیگه، یه روحانیه، البته حالا روحانی. الان آقای روحانی حرف میزنه، فردا ممکنه از حوزه علمیه حرف بیرون بیاد، کما اینکه بیرون اومد. اون نماینده نادان در مجلس خبرگان، نماینده تهران، بگرش سوره قصص چی از میخوام آیه قولو قولا لینا، آیه قرآن رو دلیل آورد. امریکا که بدتر از فرعون نیست. وقتی این حرف ها بیاد رو منبرها چه اتفاقی میافته؟ نه چه اتفاقی میافته؟ فعلا هنوز منبردارها شروع نکردن با قرآن جنگیدن با ولایت، به تک و توکی هن. اگه منبردارها این کارو بکنن چی؟ فردا محرم. امام هادی علیه السلام، تو رو خدا این زیارت جامعه کبیره رو و زیارت امیرالمؤمنین توسط امام هادی در روز عید قدیر در حرم امیرالمؤمنین، رفقا خیلی مرور کنید، خیلی مرور کنید، خیلی مرور کنید. مراسمی دعا نخونید، مراسمی زیارت جامعه نخونید. ما زیارت جامعه همیشه داریم دیگه، هفتگی که تو منزل ما همیشه هست، دوستان دارن برگزار میکنن، ما که تهرانیم. تو شهادت هامون هم جامعه میخونیم، تو خیلی از مناسبت هامون هم جامعه کبیره. این یه حرفیه که بایدن باشه که تبدیل بشه به گفتمان سازی؟ ولی یه حرفی اون اشتغال ذهنی شماست، شما اینکه میخواید با مردم حرف بزنید. این سخن امام هادیه، سخن نیست، نامه است. میفرماد من متوجه شدم شما اختلاف دارید اهواز، بی جهت نبود مأمون ملعون برگشت گفت علی ابن موسی رضا از طریق اهواز بیا، اون موقع از طریق قوم نباید بیایی، چون اختلافاتی در بین مؤمنین در بین شیعیان وجود داشت. ذکرتم من اختلافکم فی دینکم و خوضکم فی القدر و مقالت من یقول منکم بالجب و من یقول بالتفیز و تفرقکم فی ذالک و تقاطعکم. تو نامه نوشتی برای من که ما اختلاف کردیم، یه دهی جبری شدن، یه دهی تفیزی شدن، قصه مشکل پیدا شده توی مجموعه ما. و ما ظهر من العداوه بینکم، این اختلافات عقیدتی تبدیل شده به دشمنی. ثم سألتمونی عنه، و گفتی ما چیکار کنیم دشمن هم دیگه شدیم. و بیان حیلکم و فهم تو ذالک کل، من هر چی که تو گفتی فهمیدم. اعلم و رحمکم الله انا نظرنا فی الاثار و کثرت ما جاءت به الاخبار فوجدناها عند جمیل من ينتهل الاسلام ممن يعقل عن الله عز وجل لا تخلو من معنيين اما حق فيتبع و اما باطل فيجتنب. میفرماد من بدون نگاه کردم به تمام حقایق هستی، نگاه کردم دیدم دو تا معنی بیشتر توی عالم وجود نداره، یا حقه که باید تبعیت کرد، یا باطله که باید ازش اجتناب کرد.
و قد اجتمعت الامه قاطبتا لاختلاف بینهم ان القرآن حق لا ریب فیه عند جمیع اهل الفرق و فی حال اجتماعهم مقرون به تصدیق الكتاب و تحقیقه مصیبون مهتدون و ذلک به قول رسول الله لا تجتمع امتی على ضلالت. میفرماد من نگاه کردم در اینکه همه مسلمین قائل باشند به اینکه او حق قرآن و مسلمین در قرآن اختلاف ندارن. درسته؟ همه شمایی که سر جبر و تفویض و مسائل عقیدتی و فکری به اختلاف و دشمنی رسیدید، برید سراغ قرآن. دقت کنید کار امامو، کار امام هادی میخواد اختلاف بین مؤمنین رو در اهواز حل کنه. چجوری حل میکنه؟ میگه تمام این عالم یا حق یا باطله. حق رو باید تبعیت کرد، همه قبول دارن که نه، همه گروه ها بگن بله ما قبول داریم. میفهمد خب اینی که همه قبول دارن یکیش قرآنه، قرآن رو همه قبول دارن که نه بگن که بله ما همه قرآن رو قبول داریم. حالا تو قرآن چی گفته؟ و پیغمبر هم فرموده امت من وقتی اجتماع کردن در حق اشتباه نمی کنن. اینجا هم قرآن اجتماع امت اسلامی پای قرآنه. این بس این درست. مجتمع علیه الامه کلها حق هذا اذا لم يخالف بعضن بعضا والقران حق لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه فاذا شهد القران بتصديق خبر وتحقيق وانكر الخبر طائفه من الامه لزمهم الاقرار به ضروره حين اجتمعت في الاصل على تصديق الكتاب. خب قرآن که همه قبول دارن. حالا این قرآن یه نکته ای داره، بذارید برم جلو. میفرماد پیغمبر فرمود انی مخلفون فیکم الثقلن کتاب الله و اترتی اهل بیتی لن تدلو ما تمسکتم به اما و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. خب قرآن که حقه، پیغمبر فرموده اترت من با قرآنه. اینو قبول دارن همه؟ اترت من با قرآنه، با حقه. تا قیامتم امام حق از قرآن جدا نمیشه. پس ائمه حقن تو دعوا، تو اختلاف، تو درگیری. میخواید مشکلاتتون رو اصلاح کنید، ببینید مدل اصلاح تفریق تشدد در جامعه توسط امام هادی. میگه برید سراغ امام، یعنی بیاد سراغ من. حکم امامه، هرچه او بگه. چرا؟ چون وقت قرآن جدا نمیشه. تا قیامت این اصل هست. شما تا قیامت میتونی رو کلام امام حساب کنی، هیچ وقت کلام امام درش تزلزل ایجاد نمیشه. تا قیامت میتونی حساب کنی، تموم شد. خب قرآن شاهد بیار. امام هادی در نامه شاهد از قرآن میاره برای اینکه ائمه جدا نمیشن از قرآن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. شاهد میاره خدا در قرآنش اطاعت از اولیایشو که ما ائمه هستیم در کنار اطاعت از رسول قرآن قرار میده و میفرماد هر کسی تو این مسیر بود پیروز خواهد شد. استدلال رو ببین. تو جامعه اون زمان امام هادی علیه السلام برون رفته از اختلاف و دشمنی در جامعه اسلامی تنها راهش رجوع به امامه. وقت امروز نیست. امروز نیست. این یه فرمول حقیقیه در عالم تکوین. بابا ما هیئتی ها که اینو پیشتر از این هم شنیده بودیم از حضرت زهرا. ما محبینی ها که براش سینه هم زدیم. قالت زهرا صدیقت الکبرا چی؟ امامتونا نظامن للمله ولایتونا امانن للفرقه. حضرت زهرا همینو فرمود.
میخوای ایمن باشی از تفرقه تشتت، برو سراغ ولایت، برو سراغ امام، حل میشه موضوع. شاهد از خود قرآن میاره، چون قرآن حقه، همه فرقه ها و نهل قرآن رو قبول دارن. این سخن امام هادی علیه السلام راه رو نشون میده. حالا شما بیاید جامعه کبیره،
الله اکبر از این جامعه کبیره،
ائمه هدا کیان؟ استفاکم به علمه و رتزاکم لغیبه، اختارکم لسره و اجتباکم به قدرته، اعزکم به هدا، خصکم به برهانه و انتجبکم لنوره، ایدکم به روحه، رضیکم خلفاء فی ارضه. شمایی که خدای متعال انتخاب کرده به ویژه، به صورت ویژه شما رو انتخاب کرده، استفاکم به علمه، به علمه هم انتخاب کرده. یعنی اینجوری نیست همینجوری یه تعدادی رو، نه نه، به علمه، از سر شناخت، از سر دانستن. چرا ما باید از ائمه اطاعت کنیم؟ چرا باید امروز دنبال ولایت فقیر را بیفتیم؟ عقلای قوم میتونن بفهمن، پس سعی کنیم سطح معرفت جامعه رو ببریم بالا تا بتونه بفهمه ولایت فقیه مدار بودن یعنی چی. تو فرودگاه امروز نشسته بودم ساعت 5 صبح، مهد گفت آقا من بچه کجام، و دیگه الان اسم اونجا مهم نیست، بچه حزب‌اللهی انقلابی، خب مرا کجا شناخته بود، اومد و ما تو این چند دقیقه وقت داریم تا پرواز و اینا، مخواهیم بریم فلان جا. من چند تا شبه ها جا تو ذهنمه، آقا بچه حزب‌اللهی انقلابی، یه شبه های ولایت فقیه تو ذهنشه، یا حضرت عباس. اگه یه بچه انقلابی حزب‌اللهی انقدر شبه داره، مردم عادی چی؟ استفاکم به علمه، ارتضاکم لغیبه، شما رو جدا کرده تا اسرار پنهان رو شما خبردار باشید. ائمه هدا وقتانکم لسره، از غیب مطلع و از سر صاحب سرتون کرده، خدای متعال شما ائمه رو صاحب سر رو خود کرده، و اجتباکم به قدرته، شما رو برگزیده برای اعمال قدرت خودش در عالم، یا به قدرت خیش شما رو برگزیده، یعنی از ناحیه قدرتش. اعزکم به هدا، به شما عزت بخشیده با هدایتی که شما رو به اون هدایت رسونده، خصکم به برهانه و انتجبکم لنوره و ایدکم به روحه و رضیکم خلفاء فی ارضه. من دونه دونه دیگه ترجمه نکنم، بعد از این که به این نقطه شما رو رسونده، حالا گفته شما خلیفه او، جانشین او در روی زمین باشید. چرا امام میتونه رفع اختلاف کنه؟ چرا امام میتونه جامعه رو جمع کنه؟ چرا امام میتونه فقط انسان رو، جامعه رو و بشریت رو به صلاح و سداد؟ چون دستش تو دست الله، خود خدای متعاله. وقتی ولی فقیه به صورت قطعی و محکم، این صحبت های امام خوندیم، به صورت قطعی و محکم وقتی پای مبانی ائمه هدا و قرآن می ایسته، چون خیالش راحته این مسیر رو بره میرسه به سعادت، تمام میشه میره، محکم هم صحبت میکنه از پیروزی، این مسیر رو برید پیروزید. آزموده را آزمودن خطاست. ما بنا بود در جنگ به پیروزی و به فرج برسیم، طبق این بیان امشب امام براتون خوندم، و کار عقب افتاد، ما فقط تونستیم مرزهامون رو حفظ بکنیم با اون قطعنامه، همین بلا غیر. شما هنوز بعد از چند سال، 30 سال جنگ، هنوز دارین راجع به غرامت حرف میزنید؟ بده نده، از الان عراق دوست، عراق دوست تازه. بعد از اینکه این همه خدای متعال پای ولیش و اولیایش آمد، اونها رو خلیفه در روی زمین کرد. حججن علا بریته، حجت بر همه آفریدگانش در عالم. انصارن لدینه، اینها میتونن دینش رو یاری کنن. حفظتن لسره، اسرار الهی رو حفظ کنن. خزنتن لعلمه، خزانه دار علم خدا باشن. مستودع لحکمته، و تراجمتن لوحیه، و ارکانن لتوحیده، و شهداء علا خلقه، و اعلامن لعباده، و منارن فی بلاده. همه به اونها توجه کنن، همه اشاره اونها رو دنبال کنن. و منارن فی بلاده، سرزمین ها، جغرافیای سیاسی جهان با توجه به امام میتونه رشد بکنه، به سعادتش برسه. منارن فی بلاده، منار یعنی اون فانوس، چراغدان، اون چیزی که از اون دور بتونه راه رو نشون بده سرزمین ها، کسی گم نشه. منارن فی بلاده، ادلا علا صراطه، اسمکم الله من از زلل، آمنکم من الفتن، تحرکم من الدنس، اذهب عنکم الرجس، تحرکم تطهیرا. زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام تو عصر خلفا عباسی. بعد ما امروز مسئله پیدا میکنیم تو جامعه در ارتباط با ولایت. این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینکه تو جامعه ما فرهنگ سازی نشده جریان امامت و ولایت. جا نیفتاده. امامت جا نیفتاده. فدات شم. هممون شیعه اسنا عشری هستیم ولی هنوز نفهمیدیم امامت یعنی چی. نفهمیدیم. به ارتباط بین ولایت فقیه و امام معصوم هنوز نفهمیدیم. نفهمیدیم. 27-8 تا آیه دلیل. دیگه راجع به روایت ها دیگه تعداد نگم. سال هاست فقه ها، ده ها سال، صد ها سال دارن راجع به این موضوع بحث میکنن. منطقه بحث های تو حوزه علمیه فقط که کافی نیست. حوزه علمیه ما حوزه علمیه غنی از جهت معارف معالم دینی. اما خوبی باید بیاد کف میدون، کف بازار، کف مردم. یه دی مؤمن حقیقی هن از طریق قلب هدایت میشن به برخی از حقایق. اما آقا همه جامعه که مؤمن حقیقی نیست از طریق قلب به ولایت هدایت بشه. فدات شم. اینجا تکلیف من و توه، تکلیف من و شماست، تکلیف من و شماست. رفقا تکلیف شما این نیست برید بشینید تو هیئت تماشا کنید. تکلیفتون اینه که هرچی یک کلمه هم اگه این شیخ درست گفت همون یک کلمه رو بری انتقال بدی. یه روایت چندی همین روایت رو بری انتقال بدی، سینه به سینه، نفر به نفر. موضوع درست کنید، راجع به این موضوعات حرف بزنید. مردم باید اینا رو بدونن. مردم باید بدونن یه دفعی نرن سراغ یه کسی که یه مدلی برداشته آورده یا به مدل من رأی بده. مدل تو چیه؟ مدل من مدل زندگی مسالمت آمیز با آمریکاست. من درگیر نمیشم، من اهل گفتگوام، من آدم عاقلیم. میگن خب بذار بریم ببینیم این مدل نتیجه میده یا نمیده. مردم امتحان میکنن، گرون هم تمام میشه براشون. بدتر از این بری چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ میگن حوزه علمیه امسال از همه سالش تا کنون این استقبالش کمتر شده. خود چرا؟ چرا مردم احساس میکنن؟ ضرورت داره بچه هاشون رو بفرستن برن توی این میدون مبارزه کنن. جامعه رو از سر جهل به معارف اسلامی دارن میکشن این ور اون ور. ما نیاز به FATF داریم، نیاز به BC داریم. تو رو خدا قرآن رو داریم. ما مدعی تربیت عالم بشریتیم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد بریم یک حیوان به تمام معنا صهیونیست تو امریکا بشینه برای بچه های ما برنامه آموزشی بنویسه و مردم بپذیرن و
و مردم بپذیرن. چرا؟ چون از اون طرف اطلاعات دستشون نیست. وقتی فکر نکنیم مردم همه گناه گردن مردمه، نه، گردن ما هم هست. کار کنیم، کار کنیم. امام هادی علیه السلام نمونه یک مجاهد فی سبیل الله در تبیین معارف اسلامی با جهت‌دهی امامت و ولایت، مجهد‌دهی آقا رو برداشت آورد تو عسکرگاهش. خب چرا این کارو میکنه؟ متوکل بود ظاهرا. خب گفت بیا ببین، خدم و حشم و چه میدونم سربازاشو همه رو به خط کرده بود، همه هم مسلح. آقا رو آورد مثلا به رخ آقا بکشه، ببین این نیروهای من، خب تو چی داری؟ آقا امام هادی علیه السلام دیگه نرسیدیم به این بعضی از این فرازهای زیارت امیرالمومنین، هم براتون امشب جدا کرده بودم دیگه نرسیدیم. آقا فرمود چی؟ هل تورید و ان اعرض علیک عسکری، تا میخوایی من لشکرم بهت نشون بدم؟ قال نعم، اون خلیفه بدبختم گفت بله. فدع الله سبحانه، از خدا خواست خدایا نشونش بده. فإذا بین السماء والأرض من المشرق إلى المغرب ملائکتون مدججون فغشی على الخلیفه، در زمین و آسمان، شرق عالم، غرب عالم، یک دفعه دید همه ملائکه به صف ایستادن مسلح. بدبخت خلیفه قش کرد، افتاد از وحشت به وجوش آوردن. فلما افاق قال ابوالحسن نحلون لا تنافسکم فی الدنیا. ببین ما فعلا به قول ترجمه خودمونی بگم، ما گیر بهت نمیدیم فعلا، نترس. من نمیخوام الان لشکر کشی کنم حال تو رو بگیرم. اینجا الان جای قدرت نمایی من نیست. نحنو مشتغلون به امر الاخره فلا علیک شئون مما تظن، نه ترس، خودتو باختی. ما فعلا مشغول امر آخرتی، نمیخوایم فعلا لشکر کشی کنیم بیایم حکومت بگیریم تو رو نابودت بکنیم. حالا این صحنه رو خیلی ها میبینن تو همون عسکرگاه، همون سامرا. ما نمیخوایم، ارادمون نیست. خب این مبارزه است دیگه، این مبارزه است. خب بعد میگه شما چرا امام هادی علیه السلام رو گهی به برکه درندگان، گهی شیران، گهی به بزم می ساقی و خب چرا؟ چون نمیتونن تحمل بکنن حضرتشو، نمیتونن تحمل بکنن. هر کاریش بکنن اینا از مبارزه دست بر نمیدارن، از جبهه گیری دست بر نمیدارن. امام هادی علیه السلام تو این زمینه برای همه ما امروز الگو. خطر باشیم برای جریان استکبار، تک تکمون خطر باشیم برای جریان استکبار، تک تکمون عنصر هر نفر خطر باشیم، خطر باشیم، خطر باشیم تو همین زیارت جامعه است. فمعکم معکم لا مع غیرکم. اگه میخوایی شیعه باشی باید با امامت باشی. ببین امامت تو میدون مبارزه است، اینو باید به مردم انتقال بدیم. من نمیدونم تو خانواده اینو با چه ادبیاتی میشه گفت، بگو. تو اداره با چه ادبیاتی میشه گفت، بگو. تو دانشکده، تو حوزه علمیه، بگو. بعضی وقتا برای نابودی حق فقط کافی حق رو کتمان کنی. اینا یکی از دسیسه ها بوده دیگه، تا حالا هم بوده، شیطان همیشه استفاده کرده کتمان. یعنی آقا تو یه حقیقتی رو نگو، همینقدر که نگی مردم کم کم فراموش میکنن. یه از دل برود هر آنچه از دیده برود. تظاهر کنید حق رو، حق باید متظاهر باید
تو انذار باشه، باید به رخ کشیده بشه. حق رو باید نشون داد. اعرف الحق یعرف، اهل حق رو بشناس. خب چجوری بشناسه؟ باید ببینه بشناسه. وظیفه همه ماست که حق را نشان بدیم تا مردم حق را ببینن، ببینن و بشناسن. بعد ادعا کنیم که ما داریم برای امام حق کار میکنیم. هفته امامته، دهه امامته، قربونش برم امام هادی علیه السلام قدم مبارکش، عید قدیر که دیگه اصلا دیگه نمیشه راجبش حرفی زد. انشالله هیئت شب عید قدیر برنامه خواهد داشت، انشالله اونجا با همین مقداری صحبت خواهیم کرد. و تو همین هفته به بهانه دهه امامت آدم بنشینه با مردم حرف بزنه. رفقا، جبهه سازی مردمی، جبهه موضوع میخواد، موضوع جبهه سازی مردمی امامت و ولایته. سراغ موضوعات دیگه نرید. بعضی از شما عزیزان محورید، مدارید، توی مجموعهی، توی تشکیلاتی، برید سراغ امامت و ولایت. میبینید دیدین رئیس جمهور پاشو کرده توی کفش و هم پیاله هاش، مستقیم امامت رو میزنه، از امامت امام تا امامت امروز. این حرف یعنی چی؟ این یعنی یک کاری میدانی. شما اینجا فکر نکن مثلا اینشون شخصه. نه 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 نه، اصلا شخص نیست. شما خیلی زرنگتر از اون حرف هاست که عقاید شخصیشو بیاد توی دولت بگه. مطمئن باش یه جریان اجتماعی به دنبال خودش میبینه که اینجوری موضع شخصیشو عنوان میکنه در دریبون رسمی. مطمئن باش همه جا. حالا خصوصا که ایشون مثلا تخصصا آدم امنیتی بوده و هست. رفقا، وظیفه ما مردم جبهه سازی مردمیه. هیئت یکی از تکالیفش اینه، بسیج یکی از تکالیفش اینه، نیروهای انقلابی تکلیفشون اینه. محور ما تو این جبهه سازیه، تو این جناح بندی مؤمنانه، جناح ایمانی، نه جناح سیاسی به معنای چپ و راست و این مسئله بازی ها، جناح ایمانی. فرمود آقا جناح مؤمن انقلابی، نه کلمه بیشتر نه کلمه کمتر، مؤمن انقلابی مطلق. جناح راست مؤمن انقلابی، نه دیگه راست و چپشو بریز دور، بریز دور. جناح مؤمن انقلابی تکلیفش اینه، وظیفش اینه، یه کاری بکنید. ببینید این هیئت محبین اهل بیت یه روزی توی این قوم با 3-4 طلبه شروع شد. به حضرت عباس، این قوم استعداد اینو داره، همینجوری عدد الکی بگم، 100 هیئت محبین اهل بیت داشته باشه. چرا؟ چون این طلبه های امروز همه انگیزه رو دارن، همون انگیزه که ما توی مدرسه همون داشتیم، زیارت عاشورای هفتگی گرفتیم، بعد زیارت عاشورای هفتگی کم کم تبدیل شد به سخنرانی و هیئت هفتگی. همین انگیزه رو شما هم دارید، خب خیلی های دیگه هم دارن. یه حرکتی از یه نقطه شروع کنید، از یه نقطه شروع کنید. آقا سخته، خب ببخشید ما همین الانشم داریم چوشو میخوریم، چپ و راست هم میخوریم. سخته، معلومه سخته. تو خودت میگی جبهه سازی، جبهه سخته دیگه، جبهه که نقل نماد بخشه میکنن، یکی مجروح میشه، یکی شهید میشه، یکی اسیر میشه، یکی جبهه هست دیگه. هر کسی یه نقطه شروع کنه، در خودش ببینه، شروع کنه یه حرکتی رو ایجاد کنه. من خیلی واقعا خدا رو شاکرم، بعضی از دوستان تو هیئت مثلا میرفته توی یه منطقه بسیار دور دست یه حرکتی رو شروع کرده، ماشالله پاش وایساده، یه تنه کاملا گرفته رفته جلو، داره پیش میره. از این نمونه های برجسته هیئت زیاد داره ها، کم الحمدلله نداره، گوشه و کنار که نقطه تأثیر شدن. ولی این باید خیلی بیشتر بشه، خیلی بیشتر. بعد خودتون هم تکثیر کنید. خدا شاهده اینو، برای این نمیگم هیئت شروع بشه، همچنگاه
بقایم چیکار؟
ولی خودتون رو تکثیر کنید،
زحمت داره. لئن شکرتم لازیدنکم، تکثیر وقتی میشه که شکر نعمت رو به جا ارزه داشته باشه. کاری بکن بابا، ارزه داشته باش، یه کاری بکن، سنت داره تموم میشه. تا کی میخوای خودت باشی و خودت باشی و خودت باشی و خودت؟ فقط یه اراده میخواد، یه حرکت، یه صبر، استقامت با یه شناخت اجمالی. همچین با یه شناخت اجمالی، چون الحمدلله شما منبع وصلید، اصلا کارتون خیلی آسونه، خیلی آسونه. شما اصلا وصلید به منبع ولایت، به آقا وصلید، هر چی میخواید تولید میشه اونجا. اصلا لازم نیست تو زحمت بکشی، به روز به فضل خدا، به من الهی آقا صحبت میکنه، اولویت ها رو میگه، تبیین. وای خدا، ما اصلا نعمتی که داریم امت اسلامی در طول تاریخ نداشته بعد از ائمه معصومین علیهم السلام تو 1400 سال. آقا رو داریم بس، هم تن همون شد. خیلی نمیخواد زحمت بکشی حقیقت رو کشف کنی. ایشون حقیقت رو عنوان میکنه، فهم میخواد کسی این علمو برداره. برو یه پاتوق درست کن. آقا نمیتونم من، خیلی بیرون و اینا، خیلی روش خونواده که میشه، تو فامیل، تو فامیل یه ید رو بنداز، بکن این کارو. تو از تعباس این کارو بکن، 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، پسرمو، دخترمو، نمیدونم دایی، عمه، خاله، اتفاقاتی هم میفته ها، اختلافاتی هم میشه. ما خودمون یاد فامیلی را انداختیم چند بار خورد زمین. میشه شیطون که بالاخره زحمت، بالاخره کار میکنه، زحمت میکنه، میشه شیطون داره کار میکنه، ما هم کار میکنیم این جبهه ساخته بشه. اگر امروز انقلاب اسلامی برپا، ثمره مجاهدت امام هادی ها علیه السلام، و ما نباید این وسط بنشینیم فقط سر سفره بخوریم. خدایا ما رو تو این مسیر صاحب توفیق قرار بده.